شما مردمه.
در حقیقت از همون کودکی این مسائل شروع شد و مثلا من یه گلی کشیده بودم که کج بود و فکر میکردم که این شبیه یه آدمیه.
آب و تاب،
جمعه ها
ساعت 21
FM 94
روی موج هنر و خاطره، رادیو تهران. آب و تاب.
هموطنانی جان، خیلی خداحافظ.
روابط عمومی رادیو تهران.
بازار تهران.
خانم ها آقایون سلام، وقتتون خوش. شما هم اکنون در بازار تهران هستید. من از ترن حسنی هستم، همراهتون هستم در بازار تهران تا ساعت 14:10. بدونید که میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 همیشه با بازار تهران در ارتباط باشید. فقط کافیه کلمه بازار تهران رو بنویسید و بعد سوالهای مالیتون رو. به اطلاع شما شنوندگان گرامی برنامه بازار تهران برسونم که در پی تماس‌های مکرر و درخواست‌های متعدد شما درباره بورس و مسائل مربوط به اون، روز یک شنبه تا چهار شنبه هفته آینده هر روز میزبان یکی از مسئولان بورسی خواهیم بود تا به شکایات شما درباره کارگزاری‌ها، هسته معاملاتی بورس، نحوه دریافت سود سهام عدالت ETF‌ها و ده‌ها سوال دیگر پاسخ دهیم. لطفاً دوستان و آشنایان خودتون رو مطلع فرمایید. با تشکر، برنامه بازار رادیو تهران. اما همینک سوال پیامکی برنامه رو میپرسیم و سپس قیمت طلا و سکه در سبز میدان تهران. دیروز از شما پرسیدیم چرا فرار مالیاتی اتفاق میفته. بیشتر پاسخها به ضعف نظارت بر اجرای قانون اشاره داشت. اما امروز از شما میخواییم بپرسیم که مالیات بر خانه های خالی در عرضه و فرابانی مسکن تأثیر خواهد داشت؟ یک، بله و جلوی رشد قیمت ها رو میگیرد. دو، خیر، تأثیری بر بازار مسکن نخواهد گذاشت. از حالا سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست. 30094.
نبض بازار تهران در رادیو تهران، شنبه تا چهارشنبه 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه روی موج FM ردیف 94. بازار تهران.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جایی در بورس.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
اما تا ارتباط تلفنیمون برقرار بشه با جناب آقای کشتیارای بریم سری بزنیم به بازار بورس امروز ببینیم چه خبر بوده. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای امیر وکیلیان، تحلیلگر بازار سرمایه. سلام به شما، وقت بخیر.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید خانم حسنی و سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان خوب رادیو تهران.
خیلی متشکرم از شما. امروز معاملات بورس تا ساعت 16 در برخی نمادها فعاله، اما همینک شاخص بورس چی میگه؟ امروز بازدهی بازار سرمایه مثبت بوده یا منفی؟
امروز یه خبر خوب که داریم، دوباره شاخص بورس به کانال 2,000,000 واحد برگشت.
بله.
و تا این لحظه شاخص بورس عدد 2,028,259 واحد رو ثبت کرده. شاخص فرابورس 21,107 واحد و کلن روند مثبتی رو داشتیم. اکثر نمادها سبزپوش بودن، در مجموع بیش از 350 نماد در محدوده سبز معامله شدن.
ادامه روند رو چگونه بررسی میکنین تا پایان امروز با توجه به اینکه خیلی از نمادها ساعتشون از 13:45
در کلیت بازار و گروه های اساسی، گروه های شاخص ساز رشد خوبی رو شاهدش بودیم، به خصوص در نمادهای اصلی بازار. 50 نماد اصلی بازار صفای خریدی خوبی شکل گرفته و ارزش بازار هم 25000 میلیارد تومان تا کنون معامله شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما آقای وکیلیان، برگردیم به بخش آموزشی برنامه‌مون، چرا که این روزها بورس خیلی رو بورسه و همه به نوعی درگیر هستن باهاش. اما خب به هر حال توصیه منطقی و درست به تازه واردها اینه که دانش بورسی کسب کنن، و یا اگه کسایی نمیتونن دانش بورسی کسب کنن یا وقت کافی ندارن، حتی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌هاشون باید سرمایه‌شون رو به صندوق‌ها بسپارن. بفرمایید صندوق‌ها چیکار می‌کنن؟
عرضم خدمتون، این خیلی نکته مهمی هست. همون جوری که بارها و بارها شاهد بودیم از زبان مسئولان سازمان بورس، افرادی که در حوزه بازار سرمایه فعالیت میکنن، به مردم عادی پیشنهاد شده که سرمایه هاشون رو در اختیار صندوق های سرمایه گذاری و یا شرکت های سبدگردان قرار بدن.
بله.
مزیت این شرکت ها این هستش، حتی برای افرادی که دانش و مهارت کافی رو هم دارن، ما پیشنهاد میکنیم و زمان مناسبی رو ندارن، چون که میدونید بازار بورس یه بازاری از ساعت 8:30 شروع میشه تا ساعت 12. خیلی از افراد تو این بازه زمانی مشغول فعالیت های اقتصادی خودشون، حرفه هاشون هستن.
بله.
و امکان حضور مداوم تو بورس رو ندارن. به خاطر همین صندوق های سرمایه گذاری با مزیت داشتن مدیریت حرفه‌ای و داشتن تحلیلگرای بسیار با دانش و اقتصاددان میتونن پورتفوی خوبی رو برای افراد تشکیل بدن. نظارت و شفافیت اطلاعاتی وجود داره. ما یه راهنمایی بکنیم درون سایت کدال، دوستانی که علاقه‌مندن که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک نگاهی بیندازن، میتونن نام صندوق‌ها رو سرچ کنن و از جستجوی نام صندوق‌ها میتونن به اطلاعات مالیشون، میزان سود و زیانشون به راحتی دست پیدا کنن و به صورت ماهانه این گزارشات درون سایت کدال بارگذاری میشه. ضمن این که من یک سایتی رو معرفی میکنم که برای شناخت بیشتر صندوق‌های سرمایه گذاری www.fipiran.com، سایت صندوق‌های سرمایه گذاری هست که با مراجعه به اون میتونن لیست صندوق‌های سرمایه گذاری رو ببینن.
بله.
ما امروز میخواییم راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بیشتر توضیح بدیم که من در خدمت.
بله، مرجعی هست که نظارت و شفافیت اطلاعاتی صندوق‌ها رو عهده‌دار باشه؟
بله، خب سازمان بورس متولی اصلی این صندوق‌ها هست و بر روی صندوق‌ها نظارت میکنه. ضمن این که هر کدوم از این صندوق‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی مورد بررسی قرار میگیرن و گزارش‌های مالی اونها توسط استانداردهای حسابرسی به صورت ماهانه، 3 ماه یک بار، 6 ماه یک بار و سالانه مورد بررسی قرار میگیره.
بسیار.
و از این لحاظ یک اطمینان خاطری خوبی رو ما میتونیم به مردم بدیم.
بله. اون وقت
من برای مردم فقط یه نکته بگم.
حتما.
که صندوق‌های با درآمد ثابت رو اگر انتخاب میکنن، اکثر این صندوق‌ها ضامن نقدشوندگی دارن. یعنی
همین رو میخواستم بپرسم ازتون، مثل خرید و فروش برخط قدرت نقدشوندگی بالا دارن؟
بله.
صندوق‌ها
این ضامن نقدشوندگی اصولاً بانک‌های کشور یا مؤسسات مالی اعتباری مهم هستن که اصل پول شما رو گارانتی میکنن و حداقل میزان سود رو هم گارانتی میکنن. خواهشن افرادی که صندوقایی با درآمد ثابت خریداری میکنن حتما به این نکته مهم توجه کنن و حالا اگر به شعب بانکی میرن یا کارگزاری ها یا نهادهای مالی دیگه حتما این رو از اونها بخوان و توی سایت کدال و fipiran.com این رو جستجو کن.
حالا که به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اشاره کردین، لطفا یه توضیح مختصری با توجه به زمان برنامه‌مون بفرمایید از این صندوق ها با درآمد ثابت.
صندوق ثابت اون صندوقی هستش که واقعا ما میتونیم بگیم حداقل ریسک واسه سرمایه گذار داره. 90% از منابع این صندوق در اوراق مشارکت، اوراق اسناد خزانه و اوراق بانکی سرمایه گذاری میشه که از اعتبار بسیار بالایی برخورداره. من فقط در مورد اوراق اسناد خزانه این نکته رو بگم که بازپرداخت اصل وجه اوراق خزانه در ردیف حقوق کارکنان دولت هست. یعنی اگر دولت بخواد حقوق کارکنانش رو پرداخت کنه، اول باید دیونی که نسبت به بانک مرکزی برای اوراق اسناد خزانه داره پرداخت کنه و بعد حقوق کارمندان دولت رو پرداخت کنه. پس بسیار مطمئن هست این اوراق و اکثر منابع این صندوق ها به این سمت میده. در حدود 5% با بخشنامه اخیر اینها میتونن در بازار بورس سرمایه گذاری کنن و سهام بخرن و 5% دیگر رو هم معمولا اوراق طلا و اوراق مشارکت بخرن.
بسیار خب، خیلی از سوالات مردم ما باقی موند که از طریق سامانه 3094 برامون فرستادن. از شما این قولو میگیریم که از یک شنبه به بعد لطفاً با بازار تهران باز هم همراه بشید
انشاءالله. فقط من یک نکته کوتاه بگم که در این بازه زمانی خیلی از ما میپرسن که ما از سود بورس جا موندیم. این نویدو بگم که در بسیاری از صندوق ها با درآمد ثابت توی 6 ماه گذشته برای 6 ماه سود 25-30% را هم شاهدش بودیم که تقسیم شده به این سهام دار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خیلی خوشحال شدیم.
سپاسگزارم. آقای امیر وکیلیان، تحلیلگر بازار سرمایه، با ایشون گفتگو کردیم.
کرونا داستان می شود.
کرونا داستان. کرونا داستان می شود. داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
برای آگاهی بیشتر به صفحه داستان 100 کلمه کرونا در سایت رادیو تهران بروید.
www.radiotehran.ir.
همراه با جوایز ارزنده برای افراد برگزیده.
بر اساس اصول علم اقتصاد، هزینه اندک برای جلوگیری از هزینه های بزرگ نوعی سرمایه گذاری محسوب میشه. بنابراین خرید و استفاده از ماسک سرمایه گذاری بر روی سلامتی و تندرستی ماست. پس سرمایه گذار خوبی باشیم. بریم بخش اقتصادهای دور، اقتصادهای نزدیک رو از زبان محقق و پژوهشگر برنامه خانم فاطمه تاجیک بشنویم.
مالیات بر خانه‌های خالی در برخی از کشورها. در حالت کلی به هنگام خرید و فروش خونه سه نوع مالیات هستش که با توجه به شرایط باید پرداخت بشن. برای مثال وقتی شما در انگلستان خونه می‌خرید، مالیاتی با عنوان مالیات بر تمبر وجود داره. به این ترتیب که در صورت خرید ملکی با قیمت بیش از 125 هزار پوند مالیات تمبر زمین به فرد تعلق می‌گیره. همچنین اگه اولین باری باشه که فرد خونه رو میخره و قیمت اون خونه 300 هزار پوند یا کمتر باشه، از پرداخت مالیات معاف میشه. همچنین به این باید توجه بشه که نرخی که پرداخت میکنید به قیمت خرید خونه هم بستگی داره. نوع دیگه از مالیات، مالیات در سود سرمایه است. در صورت شرایط زیر فرد از پرداخت این نوع مالیات معاف میشه. یک این که اون خونه خونه اصلی و محل زندگی دائم فرد باشه. پس اگه ملک رو اجاره داده باشه موظف به پرداخت این مالیات هستش. دو، ملک تجاری نباشه. سه، متراژ اون از 5000 متر مربع کمتر باشه. مالیات بعدی مالیاتی به عنوان مالیات معاملات هستش. این نوع مالیات که برای مثال در ولز هم وجود داره، مالیات جمع‌آوری شده برای پشتیبانی از خدمات عمومیه. به عبارتی مالیاتی است که به متخصصان و به اصطلاح خودمون مشاورین املاک تعلق میگیره. این مالیات هم برای دارایی‌های آزاد، یعنی ملکی که متعلق به خود فرده و اون فرد مالکشه، و هم به املاک اجاره تعلق میگیره. همونطور که بالاتر هم اشاره شد، علاوه بر متراژ خونه، منطقه و جایی که اون ملک ساخته شده هم اهمیت داره. برای مثال در کره جنوبی مالیاتی به عنوان مالیات در ثبت سرمایه هستش که مقدارش از 48% شروع میشه و در کلان شهرهایی مانند سئول 1.44%. البته مالیات بر دارایی برای زمین و ساختمون هایی که برای مصارف مسکونی و تجاری هستن از 0.01% تا 0.04% هم هستش. شرط حاکم بر مالیات در هند هم تا حدودی جالب بود. با عنوان مثال گفته شده که مالیات بر مسکن در هند به صورت محلی و توسط مسئولان مربوطه هر بخش تعیین میشه و این مالیات فقط شامل حال صاحب هر خونه یا اون زمین هستش و به عهده مستأجر نیست.
اما عزیزان، همینک قیمت سکه طرح قدیم 10,850,000 تومان، سکه طرح جدید 11,360,000 تومان، نیم سکه 5,600,000 تومان، ربع سکه 3,200,000 تومان، سکه 1 گرمی 1,720,000 تومان و قیمت نفت 42.32 دلار.
با اجرای شدن طرح دریافت مالیات از واحدهای خالی، یکی از طرح‌ها و اقدامات دولت برای جلوگیری از روند صعودی آپارتمان و به تعادل رسوندن بازار مسکن وارد فاز جدیدی شد. به موجب این طرح قرار بر این شد که واحدهایی که از سال 95 به بعد خالی هستند مالیات پرداخت کنند که در سال اول خالی بودنشون این آپارتمان‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند. سال دوم 50%، سال سوم 100% و از سال چهارم به بعد 150% ارزش اجاره اون آپارتمان رو باید به عنوان مالیات پرداخت بکنن. مثلا اگر اجاره یه ملک تو محله 5 میلیون تومان باشه، در سال باید 60 میلیون تومان اجاره پرداخت بکنه. حالا اگه این ملک خالی باشه، سال اول از پرداخت مالیات معاف میشه، سال دوم 30 میلیون تومان، سال سوم 60 میلیون و سال چهارم به بعد باید 90 میلیون از مالک این واحد خالی مالیات گرفته بشه. تمام این کارها باعث زنگ خطر و نگرانی مالک‌های این واحدهای خالی شده. گزارش‌ها و شواهد از دست به کار شدن تعدادی از این مالک‌ها برای فرار از پرداخت مالیات خبر میده. اینکه بعضی از این مالک‌ها با پیشنهاد پرداخت‌های وسوسه انگیز به مشاورین املاک برای تنظیم اجاره‌نامه‌های سوری برای املاک خالیشون سعی در دور زدن قانون و فرار از پرداخت مالیات دارن، که البته بعضی از دفاتر املاک از قبول این پیشنهادها سرباز می‌زنن، ولی بعضی از اونها هم قبول می‌کنن و با مالک‌ها در انجام این کار هم دست می‌شن. باید دید با وجود شروع تازه اجرای این طرح و به وجود اومدن راه‌های فرار از اون توسط بعضی از مالک‌ها، مسئولین و دولت برای مقابله با اونها و کمک به هرچه بهتر انجام شدن این طرح و به تعادل رسوندن بازار مسکن چه راهکارهایی رو در پیش می‌گیرند. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
بله، امروز طرح مالیات بر خانه‌های خالی به گفته رئیس محترم مجلس آقای دکتر قالیباف برای افزایش عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن و نه صرفاً اخذ مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی بشن و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور بدون لحاظ معافیت‌ها به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به این شهر بشن. سال اول معادل 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه. واحدهای نوساز پس از 12 ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از 18 ماه از پایان مهلت اتمام عملیاتی ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده 100 قانون شهرداری مشمول مالیات موضوع این ماده میشن. همینک با آقای دکتر مهدی روانشادنیا از کارشناسان در حوزه مسکن ارتباطمون برقرار شده با ایشون که میخواییم با ایشون گفتگو کنیم. سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم.
و عید گذشته و عید پیش رو تبریک
میگم. سپاسگزارم و همچنین به شما ما تبریک میگیم. آقای دکتر روانشادنیا، با مصوبه امروز مجلس فکر میکنین عرضه خانه های خالی به بازار مسکن چه تأثیری خواهد داشت؟ مسکن فراوان میشه یا قیمت ها پایین میاد؟
به هر ترتیب بی تأثیر نخواهد بود این فرق، اما برای موانع اجرایی زیادی بر سر اجرایی فرق وجود خواهد داشت، کما اینکه بحث سامانه املاک و اسکان که یکی از زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون هستش از سال 1367 مطرح بوده و در سال 95 مجددا در واقع مطرح شده و یکی دو سال اخیر هم در واقع طرحش مورد نظر بوده. در قانون جدید در واقع اصلاحاتی در این حوزه صورت گرفته، اما با وضع موجود ما در واقع آماری که وزارت زمین شهرسازی داده کمتر از 1/5 کل واحدهای کشور فعلا در این سامانه در واقع ثبت شدن.
بله.
و لازم هست که اصلاحاتی در این حوزه اتفاق بیفته.
بسیار خب، با مصوبه امروز مجلس به نظر شما بازم مسکن به عنوان یه حوزه سرمایه گذاری سودده خواهد بود؟
به هر حال به صورت تاریخی سالهاست که گزینه‌های سرمایه گذاری در کشور ما گزینه‌های محدودی هستند و مردم یه امنیتی رو در حوزه املاک و مستغلات احساس می‌کنن که در بقیه حوزه‌ها در واقع کمتر حس میشه. بنابراین با یک قانون شاید این دیدگاه قابل تغییر نباشه، ولی مجموعه از اقدامات و بسته هایی که میتونه سیاست گذاری و اقتصاد مسکن رو رقم بزنه شاید در بلند مدت بتونه منجر به این بشه که مسکن رو از یک کالای سرمایه‌ای در ایران تبدیل کنه به یک کالای مصرفی.
بله. پس شما اینطور فکر میکنید. بفرمایید که نزدیکترین آمار رسمی برای سال 95 مربوط به سرشماری نفوس و مسکن میگه که 13% خانه های تهران خالیه. توی این 4 سال به این آمار حتما اضافه شده دیگه، کم که نشده. آیا باید منتظر آزادسازی این مقدار خانه در تهران باشیم؟
قاعدتا ببینید به دلایل مختلف این واحدها خالی هستن، همشون دلیلش این نیست کسی میتواند واحدی رو به مثلا اجاره بدهد و ندهد. 5% متوسط 5% قیمت ارزش یک ملک رو سالانه اجاره دریافت میکنن. بنابراین از لحاظ منطقی وجود نداره که کسی حتی واحدی رو اجاره نده واحدی که داره به خالی میگرده. و خیلی از این مسائل حقوقی دارن، بعضیشون مسائل فنی دارن، بعضیشون مسئله تخلفات شهرسازی دارن و عدم امکان پایان کار. اما به هر ترتیب یه بخشی از این واحدها با قانونی که امروز تصویب شد انتظار هست که در صورتی که اجرا بشه در واقع وارد بازار بشه و اثرات خودش رو داشته باشه.
بسیار خب، سوال پیمکی برنامه هم اگه اجازه بدین امروز از شما بپرسیم. امروز از مردم پرسیدیم که مالیات بر خانه‌های خالی در عرضه و فروانی مسکن آیا تأثیر خواهد داشت؟ یک، بله و جلوی رشد قیمت‌ها رو می‌گیرد. دو، خیر، تأثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت.
من فکر می‌کنم تأثیر کمی خواهد داشت.
حالا کدوم گزینه؟
گزینه دو، ولی بیشتر شاید در عمل گزینه دو اتفاق میفته.
تأثیری بر بازار مسکن نخواهد گذاشت. قانون مالیات بر خانه های خالی. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی روانشادنیا از کارشناسان حوزه مسکن.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
سعید صارمی معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار وزارت سمت گفتند که با هدف تنظیم بازار مرغ 5000 تن مرغ از محل ذخایر با نرخ 13500 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه، تره‌بار، شهرداری‌ها این مرغ‌ها در دسترس مردم قرار دارد. فرهنگیان واجد شرایط که پیشتر در طرح مسکن ملی ثبت نام کردند برای تکمیل مدارک خود در سامانه مسکن ملی به آدرس tem.mrud.ir اقدام کنند. یکی از شروط ثبت نام اولیه برای فرهنگیان این است که باید دارای حداقل 5 سال گذشته در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشند. اکنون عملیات اجرایی ساخت مسکن فرهنگیان در 9 استان آغاز و تا خرداد ماه امسال برای ساخت مسکن فرهنگیان در 11 استان زمین تامین شده است. حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت در 4 ماهه امسال در همسنجی با پارسال تولید خودرو رشد 19% رو تجربه کرده و این صنعت پس از 2 سال از رشد منفی خارج شد. این در حالی است که با خروج خودروسازان فرانسوی و کره‌ای پس از دور تازه تحریم‌های آمریکا کسی فکر نمی‌کرد بتوانیم به تولید ادامه دهیم. اما امسال تولید 1,200,000 دستگاه خودرو برنامه‌ریزی شده است. سرپرست وزارت صنعت گفت تولید فولاد در 7 سال گذشته در مقایسه با پیش از آن 2 برابر و در مقایسه با پیش از انقلاب 30 برابر شده است. در حوزه سیمان رشد 15 برابری، در حوزه پتروشیمی رشد 2 برابری، در حوزه نساجی و پوشاک رشد بیش از 2 برابری و همچنین در تولید لاستیک خودرو در 3 ماهه امسال 31% رشد وجود داشته و همچنین امروز 75% نیازها در این حوزه از داخل تامین می شود و فقط یکی از واحدهای تولیدی در این حوزه از ابتدای امسال تا امروز بیش از 3 برابر کل پارسال تولید داشته است. این رکوردها با همت تولید کنندگان این حوزه در شرایط دشوار تحریم ها و کرونا به دست آمده است. ساعت 13:58 است. همراه هستید با بازار تهران به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی تهران. امروز از شما پرسیدیم که مالیات بر خانه‌های خالی در عرضه و فروانی مسکن تأثیر خواهد داشت. 1. بله و جلوی رشد قیمت را می‌گیرد. گزینه 2. خیر و تأثیری بر بازار مسکن نخواهد گذاشت. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست و شما میتونید که جواب این پیامک رو برای ما بفرستید. حتی سوالهای مالی خودتون رو هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 از بازار تهران بپرسید. ما حتما از کارشناسان خواهیم پرسید و جواب اون رو در روزهای آینده به سمع شما عزیزان خواهیم رسوند. عبدالآباد. اما در حوزه خودرو 4 اتفاق افتاده. یکی این که مجید باقری قائم مقام گروه خودروسازی سایپا گفته شرط پلاک فعال خانواده